بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. محمد و عجل فرج. خب قبل از ورود به بحث تفسیر شریف المیزان، تبریک میگیم خدمت همه دوستان. آغاز دهه فجر را که انشالله از نعمتهای خاص الهی و نعمتهای رحمت رحیمیه حق هست و ما چون درونش قرار گرفتیم و باهاش حشرمون دائمی شده، حواسمون باشد که خدای نکرده این حشر دائمی باعث فراموشی نعمت با قبل از او که چه حقایقی حاکم بود و چه محرومیت هایی در نظام وجود برای انسان هایی که در غیر اون زمان غیر این زمان میزیستن بود، غافل نشیم و یادمون نره. یک کلامی بزرگی از عارفان میفرماید که انسان وقتی در تحت حکومت عادله حق قرار میگیره و تحت ولایت عدل و حاکمیت عدل قرار میگیره، رسیدن او به مقصود و وصول او به فنا سرعتش بسیار زیادتر از وقتی میشه که انسان در حکومت غیر عادل است. علتش هم این است که در زمان حکومت عدل و ولایت حاکم عادلی که خدای تعالی قرار داده، بسیاری از احکامی که در زمانهای دیگه حالت اباحه دارد یا از باب این است که اونجا منطقه الفراغ است، از اون باب در حقیقت عمل میشه، در زمان حاکمیت حاکم عادل احکام و دستورات بسیار شدیدتر و سنگینتر و زیادتر میشه. و همین زیادتر شدن که در همون قسمتی بود که قبلا فراغ بود، حالا الان مورد حکم قرار میگیره. لذا وقتی مورد حکم قرار میگیره، سرعت وصول به فنا که لحظه به لحظه وجود انسان رو بیشتر فرا بگیرد بیشتر میشه، سرعت وصول و فنا زیادتر میشه. لذا بودن در حاکمیت عادله امکان این رو فراهم میکند برای انسان که نفس کشیدن در این حکومت هم و در حقیقت قدم گذاشتن در این حکومت هم خودش در حقیقت در راستای اراده الهیه باشد. البته این کمال وقتی که هستش، در مقابل این کمال خب محرومیت و خذلان هم به همین شدته. وقتی آیت رحمت به این شدته، آیت محرومیت هم که در مقابل این آیت رحمت اون هم به همین شدته. یعنی اگر کسی در این حاکمیت عادل قرار گرفت و قدر ندانست و تنبه ایجاد نشد و مخالفت کرد، مخالفت در این حاکمیت سنگین تر است، چون بینات بیشتر است. هر چقدر بینات بیشتر باشد، مخالفت شقاوت شدید تره. لذا حواسمون باشه که اولا این نعمت حاکمیت عدل الهی برای ما، این حاکمیت ولایت الهی برای ما، حجاب عادت ما رو فرا نگیره و محرومیت برامون ایجاد نکنه. ثانیاً بدونیم که این یک نعمتی است که خدای تعالی اختصاص داده به این دور انسان‌ها رو و این گونه نیست که این نعمت دائما در رصد و دست همه انسان‌ها در طول همه زمان‌ها بوده باشد و قدردان این نعمت باشیم که رشحه و سایه و در حقیقت نمونه‌ای از اون حقیقتی است که می‌خواد انشاءالله به صورت جهانی و حاکمیت واحده تحت پرچم توحید توسط اون انسان کامل محقق بگرداند. این سایه و به فرمایش بعضی بزرگان پرده‌ای از اون حقیقته که اگر قدر این پرده رو تو این دوران دونستیم، از اون حقیقت هم می‌توانیم بهره‌مند باشیم. اگر قدر این پرده رو ندونستیم، اگر اون حقیقت هم تجلی بکند، ما در کنار اون حقیقت نعوذ بالله نخواهیم بود. انشاءالله اینم از باب موطن و موسمی که این دهه فجر در حقیقت درش قرار گرفتیم باعث دوباره رو کردن و یادآوری ایام الله باشد که این ذکر به ایام الله برای ما ضروری و لازم است تا حجاب عادت شکسته بشه. خب وارد بحثی که آیاتی که شده بودیم دسته آیات 135 تا 141 سوره بقره، آیه 135 رو خدمت دوستان در خدمتش بودیم و آیه 136 به بعد سوره رو در خدمتش هستیم. می‌فرماید که وقالو کونو هودن او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این آیه شریفه چند نکته اساسی رو درش میپردازیم انشالله. بعضی مطالب دیگرم در این آیه شریفه هست که تو مباحث آینده انشالله مطرح میشه. از جمله نکات اساسی که در اینجا در آیه فرموده قولو آمنا بالله، این که خطاب رو عام آورد که خطاب به نبی اکرم و همه امت میشه که قولو بگویید، که این فقط خطاب به امت نیست، فقط خطاب به نبی اکرم هم نیست، بلکه خطاب به هم نبی اکرم است هم خطاب به امت است که قل آمنا بالله، قولو آمنا بالله که شامل هر دوست. آمنا بالله قبل از ما انزل الینا و ما انزل قبل از وحی و اونچه که بعد از وحی ذکر شده، علتش این است که ابتداعا ایمان فطری شرط در قبول نبوت، لذا ایمان بالله هیچ موکول به شرطی نیست. اما ما انزل الینا موکول به شرط ایمان فطری هست یا نیست؟ موکول به ایمانه. یعنی اگر ما میخواییم به رسالت انبیا ایمان بیاریم، اگر میخواییم به کتاب انبیا ایمان بیاریم، ایمان به رسالت انبیا و ایمان به ما انزل الانبیا متفرع بر ایمان فطری است که ابتداعا به خدای تعالی ایمان آورده شده باشد، پس از آن به اون چی که از جانب خدا می آید انسان چیکار بکند؟ اعتنا و توجه بکند. لذا قولو آمنا بالله، آمنا بالله مقدم است قطعا و تحقیقا بر خلاص رتبتن حتی و زمانن حتی بر ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم. لذا تقدیم در اینجا مطابق اون چی که در واقع است صورت گرفته، حتی در نظام اثبات، چه در نظام ثبوت چه در نظام اثبات، این تقدیم محقق است. چه در نظام ثبوت چه در نظام اثبات، در هر دو نظام این تقدیم در اینجا لازم است. لذا می‌فرماید قولو آمنا بالله. حالا این که حقیقت ایمان بالله چیه، یه حقیقتی است ایشالله در یکی از بحث‌ها همون جوری که در آیات قبل بحث مراتب ایمان و مراتب اسلام گذشت که مراتب ولایت بودند، مراتب ایمان 4 مرتبه گذشت دیگه، لذا آمنا بالله از اون ایمان فطری آغاز میشه تا در حقیقت چی؟ مراتب نهاییش که ایمان در مرتبه 4 بود. ایشالله بیش از این در بحث‌های آینده باز خواهد آمد. و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و بقیه انبیا که ذکر میکند. در اینجا فرمودند که و ما انزل الینا، ما انزل الینا تعبیر در اینجا که انزل الینا، الینا یعنی کی؟ ما داریم در حقیقت کسانی که مخاطب قرآن هستند، قولو آمنا یعنی همه مردم و از جمله پیغمبر و امت بگویید، درسته؟ قولو خطاب قولو به کی بود؟ همون مردم و امت پیغمبر و پیغمبر، قولو آمنا، درسته؟ اینجا می‌فرماید که و ما انزل الینا، ما ایمان داریم بالله و ما انزل الینا، یعنی همه امت به همراه پیغمبر دارن ما انزل الینا رو بیان میکنن. آیا ما انزل الینا از باب مجاز است یا از باب حقیقت؟ آیا این که وحی نازل شده، اون چه که نازل شده ما انزل وحی است، کتاب الهی است؟ ما انزل آیا وحی در بر پیغمبر نازل می شود و نزولش بر مردم به معنای بهره‌مندی مردم از وحی است که بر پیغمبر نازل شده، یا این که نزول وحی تا مردم کشیده شده است؟ اونهایی که میگن که انزل الینا منظور انزل الالنبی است و نسبت به مردم این الینا به صورت مجاز است، بهره‌مندی مردم منظور است، نه اینکه واقعا وحی تا مردم کشیده شده باشد. این یه نگاهه. یه نگاه این است که از ظاهر لفظ کی دست برداریم و به مجاز متوسل بشیم؟ وقتی محظوری داشته باشه، اشکالی داشته باشد، امکان نداشته باشه، یا قرینه‌ای در کار باشد تا اینکه دست برداریم، درسته؟ اما در اینجا ما انزل الینا که یکی از اون بحث‌های اصلی است که عرض کردم اینجا تو این آیه بحث اصلی دو سه تا بحث اصلی داره، به خصوص دو بحث، یکی از بحث‌های اصلیش این است که میتونه در نگاه و نگرش و کاربرد مسئله خیلی اثرگذار باشه. اگر در حقیقت گفته میشود که ما انزل الینا به سوی ما این نازل میشود، اگر محظوری ندارد که و بلکه تأییداتی هم از آیات دیگر دارد که ما انزل الینا، تا به گوش مردم برسد وحی ادامه دارد. یعنی وحی فقط نزل علی قلبک نیست، نزل علی قلبک لتکون من المنذرین، تا تو هم چکار بکنی؟ یا در حقیقت انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی در حقیقت همچنان که جبریل واسطه بود در بیان وحی و اینکه اون واسطه این رو در حقیقت تسهیل میکرد در اینکه بر نبی ختمی وارد بشه و این رسول حفظ میشدن و در حقیقت محفوظ بودن تا وحی بر قلب نبی اکرم وارد بشه، از قلب نبی اکرم هم این بیان رو البته از آیت الله جوادی ذکر کردن، بسیارم دقیق است و اثرگذار، لذا اثرگذار است، روش فکر بکنید، میتونه حتی به عنوان یک در حقیقت کار رساله‌ای روش انجام بشه که این رسیدن وحی تا به اصطلاح گوش مردم تا در حقیقت میتونه چه آثاری داشته باشد که تا اینجا وحی حساب شه، نه تا قلب پیغمبر و زبان پیغمبر، بلکه تا گوش مردم، یعنی ادامه وحی است. لذا میفرماید در اون آیه شریفه که انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، به پیغمبر میفرماید لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو در حقیقت تبیین بکنی آنچرا که نزل الیهم، نازل شده برای اونها. و این که تفاوت در تعبیر که انزلنا الیک الذکر در حقیقت در اینجا به عنوان انزلنا ذکر شده، در اونجا نزل ذکر شده، اینم سازگاری دارد، چون نزله و تنزیل باب تفعیل، باب تدریج، انزلنا رو گاهی ذکر کردن که چی هستش؟ با دفع هم سازگار است، که حالا تو اون بحث های دیگری که نزول دفعی و نزول تدریجی قرآن رو، لذا وجود نبی ختمی میتواند ظرف و وعاء این در حقیقت نزول دفعی باشد، اما در کنار این که نزول دفعی برای ظرفش نبی ختمی است، این ظرف و این حقیقت لتبین للناس ما نزل الیهم که برای مردم نزول تدریجی است، از کانال این وجود مبین میشه و تبیین میشه. لذا وحی ادامه دارد، منتها ادامه دارد به چه گونه ادامه دارد؟ از کانال وجود نبی ختمی، از زبان او، از در حقیقت دهان او، همچنان که بر قلب او نازل میشد، تا گوش مردم، یعنی باید به گوش مردم هم معصومانه برسد، نه فقط در لفظ پیغمبر معصومانه ادا شود، بلکه باید این در حقیقت الفاظ تا گوش مردم معصومانه برسد. اتمام حجت در این صورت است، نزل الیهم در این صورت به صورت حقیقتش چی میشه؟ بیان میشه و محظوری ندارد. یا در اینجا میفرماید که ما انزل الینا، صدق میکند که به سوی ما این نازل شده، رسیده تا ما، الا الینا رسیده. دقت کنید، عرض کردم انزلنا سازگار با دفع و تدریجه، نه فقط در دفع بگید ما انزل الینا دفع، نه، انزلنا چی هستش؟ با دفع و تدریج سازگاره، اما نزله با چی؟ با تدریج. لذا اونهایی هم که خواستن استفاده بکنن نگفتن انزلنا فقط در دفع. بله، حالا او یه بحث دومه، بذارید فعلا این بحث در حقیقت خطاب محقق بشه. اگر این بحث محقق شد که مخاطب وحی و اون حفظ وحی تا گوش مردم است، اگر ادعا دارد کتاب که این کتاب کتاب جاودانی است و مخاطبش فقط زمان در حقیقت عصر نبی نیستند و همه انسان‌های بعد از این رو هم شامل خواهد شد، پس در حقیقت این خطاب در حقیقت معصومانه و وحی و در حقیقت اونی که از همه آثار و اینها مصون بوده، این در حقیقت تا در حقیقت گوش هر کسی که لازمه اتمام حجت براش هست باید معصومانه برسد. تعبیر خیلی دقیق میشه، یعنی بیان خیلی عالی میشه. یعنی اگر آیه ای از قرآن رو من دارم تلاوت میکنم یا به گوشم میرسد، الان در حقیقت همین الان توسط اون سفرا اون برره کرام در حقیقت داره چی میشه؟ داره بدرقه میشه و همراهی میشه و از خطا در حقیقت و هر در حقیقت چیزی که باعث مشروب شدن او بشه حفظ میشه تا به گوش من برسد، تا این اتمام. البته اگر گوش من پرده برش بیاندازم، در گوشم رو بندازم نشنوم، او دیگه عیب از منه، او دیگه حفظ از این رسیدن نیست، این دیگه حاجب رو من ایجاد کردم، من دستم بذارم تو گوشم نشنوم، این دیگه اختیار منه که نشنوم یا بشنوم در حقیقت چه کار بکنم؟ با عناد بد معنا کنم یا بشنوم با عناد نه، با یک غرض گونه دیگری معنا بکنم، بشنوم در حقیقت به غیر از اون چیزی که اون حقیقت هست ازش بهره بگیرم، اینا دیگه همه شقاوته، اینا همه در مقابله. اما این باید به گوش در حقیقت چی بره؟ اینم که میگیم به گوش برسه یعنی در حقیقت به انسان رسیدن. این به گوش رسیدن فقط مدخلیت نداره، ممکنه به چشم برسد، ممکنه چی باشه؟ آدم در مرعا و منظرش در حقیقت این قرار بگیرد. این باید در حقیقت چی باشه؟ امکان حفظ در حقیقت او و رسیدن معصومانه او باشد، و الا اگر این امکان نباشد با این در حقیقت انزلناها همه اینها میشن چی؟ مجاز میشن. اینجا میفرماد ما انزل الینا، یا اونجا میفرماد ما نزل الیهم، که اون چیزی که بر اونها نازل شده است، همه اینها از باب بهره‌مندیه، نه از باب اینکه هدف نهایی و غایت در حقیقت وحی، غایت وحی یا نه غایت بهره‌مندی. بهره‌مندی همه مشترکی، میگیم همه در بهره‌مندی قطعی است که ما هم مقصودیم، درسته؟ اما اینکه غایت وحی کجا، وحی متوقف میشه از جهت وحی بودن، کجا متوقف میشه؟ این که آیا در قلب نبی و بر زبان نبی یا تا گوش در حقیقت چی؟ تا گوش مخاطبین. این تا گوش مخاطبین، این در حقیقت همچنان که البته ممکنه یک کسی بگه، ممکنه یک کسی آیات رو غلط بخونه، بگه یه آیات رو چیکار بکنه؟ غلط بخونه. البته با حفظ این که کسی که میخواد اینو پیدا بکنه چی باشه، و الا میشد در زمان پیغمبر اکرم هم یک کسی غلط کتابت کنه بده به دیگران، با حفظ در حقیقت اون رعایت چی؟ لذا اصل این یه موقع از امکان اینکه این صحیح برسد نیست، اونجا در حقیقت ما میگیم این نمیتونه باشه، امکان صحیح رسیدن باید محقق باشد. اما اینکه اگر کسی تخطی کرد، اگر کسی غلط رساند به دیگران، آیا اینم ممکن است یا نیست؟ امکان پذیره. لذا انسان باید در اخذش دنبال این باشد که از بیواسطه ترین منابع و صحیح ترین منابع اخذ بکند. همین امکان اگر محقق شد، اون موقع ادامه وحی تا گوش این امکان پذیره. پس اصل امکانش محقق است. اما اینکه هر تحققی، هر شنیدن آیه‌ای معصومانه باشد، نه، این گونه نیست. در زمان نبی ختمی هم همین گونه نبوده. اصل امکانش در اینجا باید مطرح باشد که خدای تعالی بتواند تا گوش مردم اینها رو معصومانه برساند. اما اگر وسائطی حجاب شدن و غلط خوندن و معنای غلط کردن، تفسیر غلط کردن، بد رساندن، البته اینی که این کارو کرده و اون کسی که اطاعت از این کرده، هر کدام به نحوه خودشون و به نوع خودشون معذبن به لحاظ تغییر و تحریف. اما اصل او باید تا آخر الزمان محفوظن و مسونن از تغییر چی باشه؟ انا نحنو ننزل نزدک و نحنو لهو و انا لهو انا و بله و انا لهو لحافظون. این باید صدق بکند که تا آخر مسون از در حقیقت تغییر باقی مونده باشد، تا وحی در حقیقت درش تحریف نشده باشد. یه مسئله بسیار عالی و دقیقی است. البته از این خیلی او وقت چی میاد؟ نتیجه در میاد. یعنی انسان وقتی که داره میشنود الان آیات الهی را یا میخواند، همین الان در حقیقت با اون ملائکه کرامی که او رو دارن بدرقه میکنن همراه یا داره غائب میشنود، همین الان با همراهی اونها. لذا در روایات خیلی جالبه، میگه وقتی که مثلا خطاب میشه که قولوا آمنا، وقتی داره در آیات میاد بلا فاصله شما جواب بدید آمنتو آمنتو یا آمنا آمنا، جواب بدید، یعنی مخاطبه، یعنی حالت خطابه. اگر امر به سجده میشه بلا فاصله در حقیقت سجده بکنید. چرا؟ چون مخاطبید، همین الان مخاطبید. امر به سجده میشه، سجده میگه مخاطبید، سجده واجبه، تأخیر درش هم چی هستش؟ اشکال ایجاد میکند، یعنی مثل قضا انجام میشه، لذا باید ادا محقق بشه. خب اینا نشون میده که تا اینجا مخاطبه، یعنی اون حفظ تا اینجا چی شده؟ محقق شده. که حالا این بیانات رو از آیت الله جوادی در تفسیر تسنیم دارن، حتما در حقیقت برای بحث مفصل ترش رجوع بکنید. شواهد زیادی از آیات مختلف رو آوردن، جلد هفتم از صفحه 200 تقریبا 19 شروع میشه، ذیل این عنوان که نزول قرآن به سوی مردم، تا صفحه 224 در حقیقت این بحث ادامه داره، بلکه آره دیگه تا صفحه 224 این بحث ادامه داره، که بحث بسیار عالی است که آیات مختلفی رو ایشون میاره. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، یا ایها الناس قد جاءکم، آمد شما را، برهان من ربکم و انزلنا الیکم، به سوی شما نورن در حقیقت مبینا، یا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، اونی که بر اونها نازل شده، یا لقد انزلنا الیکم کتابا، انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. بعد شبیه اینها بعد میفرمایند اگر قرار بود که این واسطه نبی ختمی در عقص و در حقیقت رقیق کردن و تبیین نباشد در این نزول، مردم در حقیقت تحمل در حقیقت این بیواستگی براشون مقدور نبود، که انه نبی ختمی، که انه نبی ختمی این رو در حقیقت تمام حقایقش رو عقص میکند، بعد مرتبه و رش و نازله او رو برای مردم چکار میکند؟ القا میکند. منتها چون نبیست و در تحت عصمت الهیست و اخذش و حفظش و ابلاغش در حقیقت معصومانه است، اونی که لتبین است تحت عصمت الهی لتبین و تفسیرش محقق میشه، لذا اطلاق انزال بر او هم صادق است، اطلاق انزال بر او هم صادق است، چون در اخذ و حفظ و ابلاغ معصومانه عمل میکند. لذا وقتی که در ابلاغ اسمت دارد که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اونی که نطق اوست و بیان اوست از چی؟ از وحی است، الا در حقیقت وحی الهی است. ما ینطق عن الهوا، هیچ مدخلیتی از وجود او در این تبیین نیست، لذا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اونی که برای شما داره بیان میکنه وحی یوها است، همون وحی است که شده است. لذا اونی که به دست ما میرسد با تبیین نبی حقیقتاً چی هستش؟ حقیقتاً در حقیقت همون قرآن نازل است، که توسط این واسطه‌ای که خدای تعالی قرار داده این ترقیق شده، حقایقش در حقیقت تنزل پیدا کرده، خود این یه نوع تنزله، که این تنزل در حقیقت تا به دست ما رسیده، منتها الفاظ این همون الفاظی است که نزل بر قلب نبی و بیان شده بر لبهای نبی، درسته، اما این خود همین این از اون سختی و فشردگی و سنگینیه که قول ثقیلی که اخذ رو بر نبی آنچنان سنگین میکرد که گاهی از هوش میرفت در ابتدای وحی، اگر یادتون باشه روایات بحثی که گذشته و میاد که نبی سنگینیش رو خیس عرق میشد در ابتدای وحی، اگر یادتون باشه چقدر سنگین بوده، قول ثقیل است، این رو اخذ میکنه، البته ترقیق میکنه و رقیقش برای ما همین حقایقی میشه که الان ما محشور بهاش هستیم. اما همه اینها توسط کرام برره و به ایدی سفر کرام برره محقق شده که ملائکه تا این مرتبه این قرآن رو بدرقه میکنن. اگر این گونه باشد توجه خیلی دقیق تر میشه، حالت مراقبه انسان نسبت به این حقیقت خیلی شدیدتر میشه. لذا اون چی که در آداب قرائت ذکر شده که انسان این گونه باشد، اون گونه باشد، طهارت داشته باشد، بعد نمیدونم در حالت رو به قبله باشد، این همه اینها انسان رو آماده میکند تا اون حالت خطاب رو بهتر متوجه بشه، تا با اون حالت خطابی با آمادگی روبرو بشه، همون جوری که انبیا خودشون بر این گونه بودن. بله دیگه خیلی اگر دقت میکنین جوابش توش هست. ما عرض نکردیم، تقریبا تصریح هم کردیم، عرض نکردیم و تصریح نکردیم به این که اون چی که مردم میفهمن، گفتیم به گوش مردم میرسد، یعنی این که در قلب نبی اکرم وارد میشود و بر زبان نبی اکرم جاری میشود تا به گوش مردم میرسد، یعنی این گوش در حقیقت رسیدن و اخذش این تا این گوش معصومان است. اما از این گوش که وارد جان شد، عرض کردیم حتی به اینم تصریح هم کردم که ممکنه تفسیرهای مختلفی بکند، برداشتهای مختلفی بکند، با پیشفرضهای قبلیش اصلا این رو بفهمد، اینا دیگه داخل در وحی نیست، چون اسمت در اینجا نیست. اسمت تا این است که وحی باید تا به مردم برسد، تا اینجا اتمام حجته. اما حالا اگر این وجودش رو محجوب قرار داد، فطرت مخمورش رو فطرت محجوبه کرد و در حقیقت انگیزه های مادی پیدا کرد، هر آیه رو به نوعی یا انگیزه های علمی خاص پیدا کرد، هر آیه رو به علم خودش خاص حمل بکند، اینها دیگه یعتفل چی هستش؟ یعتفل کتاب، یعتفل قرآن علی الرأی است. نه اصلا انادم نه، قاصر است، جهل دارد تمام در حقیقت، حتی نه جهلم ندارد، عالم است، دقت میکنید، خوبم هست، دنبال فهمم هست، اما فهم این در حد خودشه نه در حد او، اینا دیگه جزوه در حقیقت اتمام حجت نیست. بله به ما گفتن فهممون باید مراتب طولی باشد، البته میزان دارد که فهم من آزاد نیست، هر گونه فهمی باید در حقیقت قرآن رو به صورت مجموعی و با اون چه که در حقیقت متقنات عقلیه و نقلیه هستش چیکار بکنم، با همه اونها در حقیقت این رو بیابم. اگر کسی کوتاهی کرد یک آیه رو یک معنا کرد بدون در نظر گرفتن آیات دیگه، این بهرمند از وحی نشده به تمام، البته اینا معلومه دیگه، تا به گوش این برسه باید اسمت باشد. عرض کردم اینا، ببین اگر من اینا رو همه رو دفع دخل کردم قبلش دیگه، گفتم که امکان رسیدن به گوش باید با اسمت باشد، اما اگر کسی اومد خوند قرآن رو غیر معصومانه و غلط خوند، اومد اصلا به عنوان قرآن، گفتم این امکان پذیره، اما این امکان پذیری از چی نشأت گرفته؟ از سامعی و مخاطبی که دقت نکرد که از منبع صحیح این رو بگیره. اگر دقت کرد و خواست از منبع صحیح بگیره، باید امکانش باشد، باید امکانش باشد تا به گوش این معصومانه امکان رسیدن داشته باشد، دقت میکنید، امکان رسیدن معصومانه تا به گوش این باشد. الان اگر من میخوام تورات رو بگیرم، امکان رسیدن معصومانه برای گوش من نیست. چرا؟ امکانش هم نیست، چون اساس اون چی که از قرآن محفوظ، از تورات محفوظ مونده، محرف است، لذا امکانش هم نیست، دقت میکنید، امکان این که من انجیل رو بخوام معصومانه بگیرم نیست. لذا در حقیقت در این آیه شریفه بیان در حقیقت بله در اونجا هم مخاطبین عصرشون البته انزال نسبت به اونها معنی داشته، دقت میکنید، یا اون چی که بدون تحریف باشه نسبت به اونها، انزال که قدر مسلمات باشه، اونها انزال نسبت به اونها معنا میده، اما نسبت به تمام جزئیات ما میتونیم بگیم انزال الان امکانش هست، امکان نسبت به تمام جزئیات ادیان سابق نیست، دقت میکنید. اگر اینجا میفرماید صحف ابراهیم و موسی رو هم داخل در این میکند، اونم جهت دارد، ولی ببینید نسبت زبانش رو به زبان موسی و در حقیقت عیسی علیه السلام تغییر میده. لذا میفرماید که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی. ما اوتیه غیر ما انزله است،
ماوتیه در حقیقت اون چی که داده شدند. دقت میکنید؟ یعنی ماوتیه موسی و عیسی اینجا در حقیقت به خصوص با تعبیر ما انزل الینا اومده، اونجاها چی اومده؟ ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط به خود انبیا اومده. دقت میکنید؟ و در اینجا هم ماوتیه موسی و عیسی اومده و ما اوتی النبیون من ربهم اومده. تعبیر برای اون که اون چی که عطا شده نسبت به خود انبیا اومده، اما ما انزل الینا تعبیر خیلی تعبیر لطیف و دقیقیه که این جا دارد که یه تحقیق جامعی و یک پژوهش کاملی در قرآن کریم نسبت به این موضوع خاص چی بشه؟ صورت بگیره و بتونن نسبت به ادیان دیگه، کتب دیگه، کتب آسمانی دیگری که در قرآن ذکر شده، صحف در حقیقت آسمانی دیگه و اون چی که در تو قرآنه تفاوت تعبیرها به دست بیاد. حالا آیه دیگری شبیه همین آیهی که الان در خدمتش بودیم که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، در سوره همین آیه در سوره آل عمران 84 اومده، تفاوت های جزئی دارد. از جمله تفاوتش این است که قولوا آمنا بالله و ما انزل علینا، یعنی به جای الینا اومده چی؟ علینا تعبیره، و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم، به جای الها دوتا اله چی اومده؟ علا اومده. و بعدم در حقیقت در ادامه آیه یک تفاوت های جزئی که در حقیقت در اونجا آمده که و ما اوتی موسی و عیسی، حالا آیش رو الان نگاه نکردم، 84 نگاه که یه تفاوت جزئی دیگری، بله؟ اینجا و ما اوتیه دیگه تکرار نشده، یعنی ماده و ما اوتیه موسی و عیسی و نبیون من ربهم، تفاوت در همینه. باز دو مالش اومده لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. آیه تقریبا غیر از این سه تفاوتی که عرض کردم، دو تاش در علا بود نسبت به الا، یکیش هم در حقیقت و ما اوتیه بود که در حقیقت حذف شده بود و عطف شده بود. بقیه آیه اگر اشتباه نکنم این همین آیه است و تفاوتی نمی کنه، که اون هم نکته خاصی داره که و ما انزل الینا که اونجا شده علینا، نشون میده که ما انزل نسبت به اون انبیا و یا مردمی که برشون نازل شده هیمنه و سیطره دارد در اونجا. یعنی در اونجا که علینا اومده ناظر به هیمنه و سیطره آیات بر مردمه، در اینجا در حقیقت اون هدف رو بیان میکند که ما انزل الینا و الان، که خود این الینا هم به سوی که آمده با توجه به اون علایی که در اونجا اومده، اون احاطه از بالا به پایین توش چی میشه؟ توش در حقیقت تضمین میشه، البته با توجه به اون آیه‌ای که علا در اونجا اومده. لذا این آیه یک بار دیگری در سوره آل عمران به همین نسبت و به همین گونه تکرار میشه با این تغییری که در اومده که اونم نکتهش معلومه. خب قول، بله بله، آره دیگه. حالا همین یه تفاوت دیگهش قله ها، اینو میخواستم بگم که اینجا قولوس، یکی اونجا قل. اونجا که میفرماید قل با اینجا که میفرماید قولو که دوتا آیه با هم دیگه آمده، دوتا آیه نظیر هم دیگه اومده و در حقیقت دنبالش هم اومده و ما انزل علینا دنبال آیه اومده، قل آمنا، نمیگه قل در حقیقت آمنتو، به پیغمبر خطاب میشه قل آمنا. دقت کنید همون آیه قل آمنا است، در اینجا بوده قولوا آمنا، اونجا قل آمنا. وقتی میگه قل آمنا نشون میده که پیغمبر از اون در حقیقت منظر و حیثی که به عنوان پیغمبر امته و امت شأنشن اونجا در حقیقت خطاب شده که قل آمنا، به قرینه آمنا نه آمنتو، درسته؟ که میگه قل آمنا بالله، بعد دنبالش هم داره و ما انزل علینا، در حقیقت ما انزل علینا هم چی شده؟ نشون دهنده این است که جمع مخاطبن و جمع در حقیقت در این مسئله ملاکن، اما اون حقیقت عالی نبی ختمی بقیه به عنوان شؤونش مطرح میشن که اون شرافت نبی ختمی رو نسبت به امتش در حقیقت نشون میده، اما مخاطب کی هستش؟ مخاطب همه هن، درسته؟ اما این حقیقت همه شؤون خودش رو در بر داره، که اتفاقا یکی از نکات جالب اون آیه با این آیه جمعش به همین است که اینها همه میشن نسبت به اون حقیقت شأن. لذا غیر از جایی است که گاهی خطاب به نبی ختمی است و نبی ختمی هم در حقیقت مخاطب به اوست و از اون حیث هم جواب میده، که حالا اونا هم تو آیات قرآن نظیر داره. بعد میفرمان اگر قرار بود که این قرآن بدون واسطه نبی ختمی بر مردم نازل بشه، همون آیه سوره 8 میشه که لو انزلنا هذا القرآن علی جبلین، لرأيته چی؟ خاشعا متصدعا من خشیت الله. تحملش برای هیچ کسی نبود. حالا در حقیقت حتی اگر اون فرد در حد چی باشه؟ از استوانه‌های علمی باشن. این تام نبی ختمی بود که وعا و ظرف تحمل این آیات میتونست باشه تا رقیقه اون رو برای تمام در حقیقت اولیاء بعد خودش چیکار بکنه؟ بیان بکنه. که این هم آیه ببینید با هم دیگه اون وقت معناشون خیلی دقیق میشه که این وساطت باید چی باشه؟ باید محفوظ باشد تا در حقیقت تحمل پذیری ممکن بشود، تا رقیق سازی امکان پذیر باشد، تا لتبینه محقق بشود. اینم در حقیقت یک بیان عالی در حقیقت از این آیه است که البته ایشون خلاصه در اینجا بحث رو خیلی در حقیقت مفصل مطرح میکنن و فرمایشاتشون هم فرمایشات عالی و دقیقی است که دوستان میتونن رجوع بکنن و استفاده بکنن. خب نکات دیگری رو هم دارد که ایشالله دیگه دوستان رجوع میکنن. در ادامه بحثی که داشتیم در آیه میفرماید قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل، که ما انزل الینا و ما انزل تعبیر در این که دو بار تکرار شده، ما انزل الینا و در حقیقت الی ابراهیم نفرمود و ما انزل، ما تکرار شد که هیمنه و سیطره ما انزل الینا که قرآن است بر بقیه اونها رو داخل در بقیه نکند. یعنی کتاب قرآن هیمنشی هستش، ما انزل الیناست و ما انزل الی ابراهیم، با اینکه ابراهیم زمانن مقدم بوده و جنبه ابوت دارد، اما کتاب رو وقتی که ما نگاه میکنیم ما انزل ملاک هست، نه اینکه در حقیقت اون کسی که برش نازل شده فعلا، ما انزل رو داریم نگاه میکنیم. چون ما انزل است و این هیمنه و سیطره دارد، این هیمنه و سیطره جدا بودن رو و تصریح به جدایی رو میطلبد. یه جهتش، از جهت دیگرش هم که بیان شده در تفسیرها نکته جالبی است که ما انزل الینا، اونی که بر ما نازل شد، سبب بود تا ما بتوانیم کتابهای دیگر رو بپذیریم. یعنی این سبب قبول کتابهای دیگه شده. لذا ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم، تقدم این تقدم صحیحی است، چون در مقام قبول و ایمان اول با قبول و ایمان به این ما بقیه رو قبول کردیم و از زمانی که قرآن نازل میشه و این خطاب میشه، ما انزل الینا سبب قبول بقیه صحف و کتب دیگری است که در انبیاء سابق بوده. دقت کنید، دو وجه شد. پس یه وجهش برمیگرده به هیمنه خود قرآن، یه وجهش برمیگرده در سببیت قبول برای اونها، این سببه. به وساطت و به بیان این بقیه چی میشن؟ الان برای ما مقبول، مگه ما که خبر از اونها نداریم، ما اصلا اطلاعی از اونها نداریم و از اونها برای ما اگر هم بودش به عنوان در حقیقت وظیفه‌ای برای ما نبود. این که تک تک اهل کتاب بودن، که یهود بود، نصارا بود، مثلا صابئین بودن یا مثلا حنفا بودن، این دلالت بر این نمی‌کرد که ما همه اینا رو قبول بکنیم. هر کدوم تک تک ادعا داشتن ما حقیم، اما اینجا خطاب میشه که همه اینها در حقیقت اونچه که به عنوان ما انزل به اینها هستش، همه اینها در حقیقت قرآن همه را تایید میکند، همچنان که همه انبیا را تایید میکند، همه اونچه را که اونها هم آوردن را تایید میکند. لذا در داخل خود اونها هم تکذیب بقیه بود، خود اونها هم یکی دیگری را دیگران را تکذیب میکرد و خودش رو. آیه قبلش هم ده کونو هودن او نصارا تهتدو، یا یهودی باشید یهودیا میگفتن، که یا نصرانی باشید نصرانی ها میگفتن. یعنی نصرانی ها یهودی ها رو برحق نمیدونن. لذا قرآنه که میگه که ما همه اون، اصلا در مقابل اون بیان اونهاست که اونا میگن کونو هودن او نصارا، قرآن میفرماد آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم. ما همه رو یک سلسله میبینیم. ما ایمانمون با نفی انبیاء دیگه همراه نیست، با قبول هم انبیاء دیگه همراهه که در مقابل اونه. لذا این حرف رو اونها نداشتن، این حرف تو تعالیم اونها اونچه که بود ازشون نبود، هرچند حتما تو تعالیم اصلیشون بوده، چنانچه قرآن هم گاهی استشهاد میکند که بوده. لذا اینها تحریف کردن. و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. خب اینا ترتیب که تا اینجا رعایت شده. اسباط بر خلاصه به اصطلاح نوادگان حضرت اسحاق و ابراهیم اطلاق میشه، به خصوص بر اون با 12 فرزندی که از یعقوب بودن، که یکیشون یوسف بود و 11 فرزند دیگه. منتها اسباط نه به معنای این که انزل الی الاسباط در حقیقت منظور این باشه که مثل ابراهیم و اسماعیل. اگر اسباط همون در حقیقت 12 تا ملاک باشن، قرینه قطعیه بر اون هستش که بر اون 11 تا حتما وحی نازل نشده و نبی نبودن. چرا؟ چون در اون آیه فرمود لا ینال عهدی از ظالمی، و قطعا اینها در جریان یوسف علیه السلام و یعقوب ظلم مرتکب شدن، گناه مرتکب شدن، هر چند توبه کرده باشن و گناهشون هم مقبول به اصطلاح توبهشون هم مقبول باشد، اما گناهی که اینا مرتکب شدن قطعا گناه اونها رو در زمره ظالمین، یادتون هست یا نه بحث لا ینال عهد ظالمین که گفتیم تمام مرتبه برمیگرده به کسانی که توبه کردن، نه کسانی که ظلم درشون الان متلبسه. گفتیم کسانی که در یه برهه‌ای به ظلمی مرتکب شده بودن و توبه کردن، اینها رو شامل میشه که لا ینال عهدی از ظالمین، که خدا اینها رو استثناء میکند. پس باید کسی باشه که از ابتدا تو وجودش ظلمی نباشد، و اثبات اگر اون اشخاص 11 گانه باشن در وجودشون ظلم نسبت به یوسف و سکوت یا ظلم نسبت به یوسف محقق بوده، لذا اونها منظور و مقصود قطعی نیستند. و مقصود اثبات مثل در حقیقت قبائلی میمونن، مرحوم علامه میفرماید که قبائلی که نسبت به اسماعیل مطرح است، نسبت به اسماعیل همچنان که قبائل مختلفی مطرحن از طوایف منسوب به اسماعیل، نسبت به در حقیقت یعقوب هم طوایفی در حقیقت هستن که این طوایف اسمشون اثباته، که برمیگردن به اون اولاد یعقوب که هر کدام منشأ یک امتی شدن، منشأ یک. لذا حتی در زمان موسی علیه السلام اینها وقتی میخواستن از اون چشمه سنگ آب بخورن، اینجور نبود که همشون از یه چشمه از یک آب، بلکه اونا اثنتا عشرت عینا، باید 12 چشمه، یعنی اینقدر همدیگر رو چشمه داشتن تحمل بکنن، هر کدام چشمه مخصوص خودشون رو داشتن، اینقدر در حقیقت با همدیگه هم ناسازگار بودن. لذا اثبات که میگه یا به لحاظ امتهاشونه که انبیایی درشون بوده البته، یا در حقیقت به لحاظ این است که اثبات ممکنه انبیایی باشن غیر از این انبیایی که به عنوان اولاد به اصطلاح یعقوب مطرحن، فرزندان بلا فصل یعقوب مطرحن به قرینه قطعیه. هرچند اینو اهل تسنن بسیاریشون چون قائل نیستن به این که انبیا از ابتدای تولد باید معصوم باشند، یا در حقیقت آبائشون باید موحد باشن، یا در حقیقت خودشون از ابتدای تولد معصومیت براشون شرط نیست، اون دسته‌ای که هستن قائل شدن به این که اثبات همین 11 فرزندن و همینها در حقیقت نبی شدند، ولی در روایات ما وارد شده که اینها انبیا نبودن، هرچند توبه کردن و بسیاری از اینها ممکنه آدمای خوبی بودن بعد از این هم، اما اینها قابلیت نبوت نداشتن، قابلیت عهد الهی رو نداشتن. اینم در تو اثبات. و حالا و ما اوتیه دیگه وقتش میمونه که چرا تعبیر عوض شد. مرحوم علامه بیانی دارن که و ما اوتیه با ما انزله تفاوتش چیه و بقیه ای آیه. این بحث نزول به تا گوش مردم بحث مهمی است، میتونه خیلی چی باشه، بحث مراقبه ای ایجاد کند برای خود انسان و در نحوه بیان اثر تربیتی داشته باشد در نحوه بیان. این رو اگر درست مطرح بکنیم بدون خلل، نه اینکه خلل هاشو در نظر نگیریم، همینجور که چند تا شبهه امکان پذیر بود شبهاتشو توجه بکنیم، درست مطرح بکنیم، میتونه اثرگذار باشه. بله عرض کردم تیرهایی که از همون نسل به اصطلاح اثبات، چون اطلاق شده هم اثبات بر اونها هم اثبات اطلاق شده بر اون 12 تا، هر دوتا اطلاق شده. منتها اگر بر اقوام باشه به لحاظ انبیاشونه، یعنی عرض کردم اگر اثبات اون تیرها و قبایلی باشن به لحاظ ول اثبات که داره میگه به لحاظ انبیایی که بر اونها چی بوده، تو این اثبات بودن، تو این اقوام بودن، این انزله بر اثبات به لحاظ اون انبیای اونهاست. چون اثبات معروف بودن خودشون، یعنی هنوزم که هنوز بین یهود اثبات معروفن، تیرهای مختلف یهودیت اصلا یه اصطلاح بین خودشون و مقبوله و معروفه، اینجوری نیستش که غیر معروف باشه که بخوان مثلا دلیل بیارن برای اینکه چرا اینجوری آمد. دقت میکنید؟ اون که اون اشخاص نیستن قرینه قطعیه داریم، چون اونها ظلم مرتکب شدن، این قرینه روایات ما هم صریح بر اینه، و اگر از اونها منصرف شد میمونه اون معنای دیگر اثبات که قوائل و اقوامی باشن که تیرهایی که برمیگردن به اینها، دیگه غیر از این اثبات به صلات اطلاق دیگری نداره، یعنی معهودم نیست که انبیایی به اسم اثبات باشن، یعنی این هم در روایات ما و در قرآن قرینه‌ای نداریم که انبیایی باشند اسمشون اثبات باشد. چون اینم نیست، پس در حقیقت منصرف میشه به همون اثباتی که مشهوره و معهوده که قبایل و تیرهایی بود که میخوردن به همون اولاد یعقوب و بین اینها البته انبیا بوده. اینها رو با هم که زمینه بکنید منظور قرآن روشن میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد و آله.